ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید هنوز حسن نیتی در دولت جدید آمریکا ندیده است. رسانه‌های ترکیه از بازداشت یک دیپلمات ایرانی به اتهام مشارکت در قتل خبر دادند. و روسیه خواستار خویشتنداری ایران در مورد کاهش تعهداتش در برجام شد. حسن روحانی روز پنجشنبه گفت که هنوز شاهد حسن نیتی از سوی دولت جدید آمریکا نبوده است. رئیس جمهوری ایران دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا را جنایتکار خواند و گفت گرچه کلام دولت جدید آمریکا تغییر کرده، اما باید در عمل ببینیم چگونه جنایت‌های دولت قبلی را می‌خواهند جبران کنند. در حال حاضر اجرای برجام به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا میگوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای برجام ابتدا باید ایران به تعهدات هسته‌ای خود بر طبق توافق بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده که آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام یا همزمان با بازگشت به برجام اقدام به لغو تحریم‌ها کند و پس از آن ایران به تعهداتش باز خواهد گشت. روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه روز پنجشنبه خبر داد که اوایل هفته جاری یک دیپلمات کنسولگری ایران در استانبول به تام مشارکت در قتل مسعود مولوی شهروند ایرانی ساکن ترکیه بازداشت شده است. این دیپلمات به نام محمود رضا ناصرزاده متهم است که با فراهم کردن اسناد شناسایی جعلی به فرار علی اسفنجانی طراح قتل آقای مولوی کمک کرده است. مسعود مولوی آبان ماه سال گذشته در استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بنابراین گزارش، آقای مولوی مأمور سابق اطلاعاتی ایران بوده که بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران زده بود. پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اقدامات ایران در کاهش بیشتر تعهداتش در برجام، روسیه خواستار خویشتنداری از سوی تهران شد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت ما منطقه اقدامات ایران را درک می‌کنیم، اما لازم است خویشتنداری و رویکردی مسئولانه از سوی تهران در پیش گرفته شود. این سخنان معاون وزیر خارجه روسیه واکنشی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در آن تولید بیش از 3 گرم اورانیوم فلزی در تأسیسات نتنز را تایید کرده است. سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا دو هفته پیش در بیانیه مشترک تاکید کرده بودند که اگر ایران خواستار حفظ توافق هسته‌ای است، باید تولید اورانیوم فلزی را فوراً متوقف کند. اورانیوم فلزی ماده است که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد. در ادامه واکنش‌ها به ارسال پیام از سوی رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری روسیه، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل روز پنجشنبه درباره محتوای این نامه توضیحاتی داد. به گفته آقای امیر عبداللهیان، تأکید علی خامنه‌ای در این پیام بر تحت تأثیر قرار نگرفتن راهبردهای جمهوری اسلامی نسبت به روسیه در پی تحولات در کاخ سفید است. دستیار ویژه رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که رهبر جمهوری اسلامی افزوده هر گونه تصمیمی در کاخ سفید به گفته او هیچ تغییری در رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به حفظ تقویت، توسعه و تحکیم مناسبات راهبردی تهران با مسکو و پکن نخواهد داد. دولت جو بایدن از تمایل خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران و برچیده شدن تحریم‌ها خبر داده، ولی گفته است که تهران باید به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند باشد. در پی موج جدید بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از دی ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز شده، تعداد بازداشت شدگان به بیش از 100 نفر رسیده است. شبکه حقوق بشر کردستان روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که خانواده‌های این بازداشت شدگان تحت فشار و تهدید دستگاه‌های امنیتی از هر گونه اطلاع رسانی درباره این بازداشت‌ها منع شدند. به گزارش منابع حقوق بشری کرد، بیشتر این افراد توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، اما از علت بازداشت آنان هیچ خبری منتشر نشده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
محافل اقتصادی ایران درباره پیامد تصمیم مجلس شورای اسلامی در حذف ارز ترجیحی دولتی به قیمت 4200 تومان هشدار دادند. مجلسی ها میگویند در پاسخ به آنچه سیاست شکست خورده ی دولت حسن روحانی در قیمت گذاری ارز و ایجاد رانت و فساد مینامند، قصد دارند قیمت دلار را به نرخ رسمی و تثبیت شده 17500 تومان عرضه کنند. فعالان کارگری میگویند با این نرخ افزایش 100% دستمزدها هم دیگر کفایت نمی کنند و بازار سرمایه هم از بحرانی معیشتی در راه خبر می دهد. در این رابطه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند بساط ارز 4200 تومانی باید برچیده شود، حتی با وجود رد شدن کلیات بودجه 1400 خورشیدی، اتفاقی که فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن دلار 17500 تومانی مجلسی ها آن را سرآغاز انفجار قیمت ها میدانند. علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به تازگی دولت حسن روحانی را به شانتاج سیاسی متهم کرده و گفته است که در هنگام بررسی بودجه نمایندگان متوجه شدند که این ارز دولتی در بسیاری از موارد از سوی خود دولت حذف شده است. آقای جدی اشاره مشخصی به این موارد نکرده است، اما حرف مجلسی ها این است که طرح ارز 4200 تومانی دولت روحانی شکست خورده و به صلاح جامعه نیست. نسخه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زبان احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
این حمایتی که میخواد با تخصیص ارز 4200 از مصرف کننده مرغ و گوشت و شیر انجام بشود یا از تولید کننده اونا انجام بشود، این نباید به وارد کننده محصول داده بشه، بلکه باید یا در قالب یارانه به مصرف کننده نهایی که مردم هستند داده بشه یا به خود تولید کننده.
دولت حسن روحانی که زیر باران انتقادهای منتقدانش در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نوع نگاه مجلس در دادن آنچه اعانه به شهروندان مینامد را زیر سوال میبرد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران:
مجلس انقلابی باید قیمت ارز رو اینقدر پایین بیاره به قیمت واقعی خودش برای مردم برسونه. مردم به قبول بکنید از ما اعانه نمیخوان.
مجلسی ها در حالی بنا را بر حذف نرخ ارز 4200 تومانی گذاشتند که به نوشته روزنامه سبزینه، افزایش نرخ ارز میتواند فاجعه های معیشتی را در پی داشته باشد. تکیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آنچه آنها تجربیات خود از ارز 4200 تومانی عنوان میکنند بنا شده است. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، علاوه بر دو نرخی بودن، دستوری بودن نرخ ارز را هم به عنوان عاملی دیگر اضافه می کند و معتقد است دل و زبان مجلسی ها یکی نیست.
نه به این جهت هست که جلوی رانت و فساد گرفته شود، بلکه به جهت یاری رساندن اقتصادی به مجموع دستگاه جمهوری اسلامی هست. پس هر کار و هر تلاشی رو میکنن که این منابع از بین نره، از جمله دلارهایی که به عنوان ارز 4200 تومانی اختصاص داده میشه، چون اینها دارن کم میشن، ورود به این خزانه کم شده، قابل پیش بینی هم بود. حالا عنوان ظاهرسازیش میتونه این باشه که جلوی رانت رو بگیرن، ولی واقعیت این هست که صرفاً برای این هست که منابع ارزی جمهوری اسلامی بیش از این از دست نره و بتونن این رو کنترل بکنن.
فاجعه معیشتی که برخی آن را با تصمیم مجلس شورای اسلامی پیش بینی میکنند چیست؟ مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی، به خبرگزاری ها گفته است حذف ارز ترجیحی میتواند به افزایش شاخص قیمت ها برای مصرف کنندگان تا 6% منجر شود، چیزی که محسن باقری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آن را تحمیل تورم جدید به کالاها و خدمات عنوان می‌کند. نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران و زمزمه‌های برخواسته از تصمیم مجلس شورای اسلامی در آینه بازار کالا و خدمات:
ببینید، نمونهش این که شما در همین چند هفته‌ای که صحبت این هست که ارز 4200 تومانی حذف بشه، هنوز اجرایی نشده، به لحاظ روانی روی بازار شوک ایجاد کرده. ما افزایش قیمت در کالاهای خوراکی و آشامیدنی رو داریم، من جمله مرغ، خیار، موز و غیره، و همچنین در کالاهای دیگه از جمله کالاهای الکترونیکی که متاسفانه اونها بازارشون با رکود هم روبرو هستش. طبیعتاً شما وقتی عنوان داشته باشی که با ارز 4200 تومان کالایی رو آوردی به این قیمت هست، حالا فردا با ارز 24200 تومان به عنوان مثال بخوای وارد کنی، این افزایش وحشتناکی رو خواهد داشت. تجربه دستگاه‌های نظارتی قیمتی در جمهوری اسلامی هم نشون داده که اینها نمیتونن موفق باشن این بازار رو کنترل بکنن.
با این وجود برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون مجتبی بخشی پور نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو معتقدند در شرایط کنونی کنترل وضعیت اقتصادی از دست دولت حسن روحانی خارج شده. آقای بخشی پور نتیجه اقدام مجلس را برای بازار مطلوب نمی‌داند و پیش بینی کرده که با اجرای این تصمیم شهروندان به گفته او به شدت توان خرید خود را از دست خواهند داد. هرچند نمایندگان دیگری مانند ناصر موسوی لارگانی دولت را به فریب دادن شهروندان متهم می کنند، دولت در نظارت و پایش قیمت ها کوتاهی می کند و هدفش به گفته این گروه از نمایندگان ایجاد نارضایتی در جامعه با بالا بردن قیمت مثلا مرغ و تخم مرغ است. اتهام هایی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی محمود علوی به تازگی نسبت به مطرح کردن آن هشداری امنیتی داد.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
این هشدار در حالی مطرح می شود که دولت حسن روحانی در دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 دو اعتراض بزرگ را همراه با خشونت‌های دولتی تجربه کرده است.
گزارش محمد زرقامی رو می شنیدید. اما مسکو و تهران درباره تولید واکسن روسی اسپوتنیک وی در ایران توافق کردند و ایران میگوید آماده تولید 10 میلیون دوز این واکسن در سال است. واکسیناسیون با واکسن روسی در ایران آغاز شده و قرار است روز جمعه محموله دوم این واکسن به ایران برسد. این در حالی است که بحث‌ها درباره کارایی و ایمنی اسپوتنیک وی همچنان ادامه دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
طی سفر چهار روزه هیئت وزارت بهداشت ایران به روسیه، دو کشور تفاهم‌نامه همکاری‌های گسترده در زمینه بهداشت و درمان امضا کردند که بخشی از آن مربوط به تولید واکسن روسی ویروس کرونا در ایران است. به گزارش اینترفاکس به نقل از الکسی کوزنیتسوف دستیار وزیر بهداشت روسیه، تمام مراحل تولید اسپوتنیک وی در ایران مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه این مذاکرات برنامه جامع همکاری‌های بهداشتی و درمانی برای 2 سال آینده امضا شد که شامل راه‌اندازی خط تولید واکسن روسی در ایران نیز می شود. الکساندرا درونوا قائم مقام وزارت بهداشت روسیه طی گفتگو با ایرنا ابراز امیدواری کرد همکاری با ایران در تولید دارو و واکسن ادامه دار باشد. خبرگزاری ایرنا همچنین به نقل از محمد رضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت که سرپرستی هیئت اعزامی به روسیه را بر عهده داشت گزارش داد که تمام ابهامات در رابطه با واکسن اسپوتنیک وی برطرف شده. قرار است کار تولید این واکسن در ایران به سرعت آغاز شود و امید است با تولید حداقل 10 میلیون دوز در سال ایران به عنوان هاب منطقی برای تأمین نیازهای خود و بعد برای صادرات به دیگر کشورهای منطقه اقدام کند. چهارشنبه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد مذاکرات دو کشور برای راه‌اندازی خط تولید مشترک اسپوتنیک وی به نتیجه نهایی رسیده و به زودی شاهد تولید این واکسن در ایران خواهیم بود. او در ادامه با تأکید بر اجرای وعده‌های قبلی روسیه برای ارسال واکسن به ایران اعلام کرد جمعه محموله دوم آن می‌رسد. محموله اول که شامل 500 هزار دوز بود یک هفته پیش به ایران ارسال و سه‌شنبه واکسیناسیون با اسپوتنیک وی در ایران آغاز شد. در روسیه واکسیناسیون گسترده با این واکسن بیش از 2 ماه است که آغاز شده و این در حالی است که اسپوتنیک وی هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. از سوی دیگر به تازگی مراجع علمی در مجله معتبر لنست واکسن روسی را تایید و میزان کارایی آن را 92% اعلام کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که بارها مدعی شده اسپوتنیک وی بهترین در جهان است اما تکنون از این واکسن استفاده نکرده، چهارشنبه از دانشمندانی که پژوهش درباره این واکسن را منتشر کردند قدردانی کرد. اما همان روز انجمن پزشکان مستقل روسیه طی بیانیه نتایجی که در مجله لنست ارائه شده را زیر سوال بردند و نسبت به کارایی و ایمنی این واکسن ابراز تردید کردند. مسئولین روس میگویند انتقادها از واکسن روسی بخش از تبلیغات علیه روسیه و صرفا سیاسی است. در مقابل بسیاری از ناظران دولت مردان روس را به استفاده از این واکسن برای پیش برد اهداف سیاسی و ژئوپلیتیک خود و تحت فشار گذاشتن کشورهای همپیمان برای خرید آن متهم کردند. مسکو این اتهامات را رد میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.